بکنیم، بتونیم برنامه ریزی های درست داشته باشیم. چون من شنیدم در دنیا داره این اتفاق میفته و قبل از این که تغییر رو در اقتصاد ایجاد بکنن، میان با استفاده از هوش مصنوعی عواقب اون رو میبینن و بعد اقدام میکنن به اجرای اون سیاست.
دقیقاً ببینید، من مثال زدم، گفتم بهره‌وری در ایران 3-5% در دنیا با استفاده از هوش مصنوعی 60 ساله از 1960 تا الان کشورها به صورت محدود و بعد گسترش پیدا کرده، در کشورهای دیگه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، بهره‌وریشون رو بالای 90% رسوندن، ولی ما رو 3% گیر کردیم.
بله.
میزان فساد سازمانی در کشورهایی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن به کمتر از 0.2%، در حالی که در کشور ما احتمال فساد در بانک، بیمه، صنعت، دولت، شهرداری بدون هوش مصنوعی بالای 97%. لذا میخوام بگم یه انقلابی در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک دنیا از ده ها سال پیش اتفاق افتاده و ما در حوزه مدیریتی به دلیل اینکه مدیران ما آشنایی به این سیستم نیستن و استفاده نکردن، برخلاف جوانهای ما، جوانهای ما و فارغ التحصیلان ما این روز بزرگترین جمعیت مسلط به هوش مصنوعی هست.
بله.
و مدیران ما کمترین استفاده رو دارن از هوش مصنوعیتون. یک نکته اینه، یه نکته هم بحث اشتغال که فرمودی دست کردم، ما تا 2025 تا 2025 بالای 70%، تا 2030 پیش از 99% مشاغل دنیا در زمینه هوش مصنوعی، از اداری، سازمانی، معماری، ساختمان، پزشکی، از همه خود پرستارهای هوشمند، نمیتونم مباحث خودروهای هوشمند و سیستم‌های دیگه. لذا این دیگه دانشی نیست که 100 سال یک بار تغییر بکنه. الان دانش دنیا 45 دقیقه به اندازه 100 سال داره دو برابر میشه. لذا باید ما مواجه میشیم با یک تغییر اساسی که در 2024 میره به سمت 2025، سمت 2030. ما باید از این ظرفیت نیروی انسانی که میتونه تا 60% GDP دنیا رو شامل بشه استفاده بکنیم. 60% GDP دنیا یعنی مثلا 200 برابر بودجه‌ای که ما داریم تصور میکنیم در داخل کشور، GDP که در داخل ایران میتصور میخوام بگم از این ظرفیت استفاده بکنیم. هم اشتغال رو به شدت توسعه بده، هم عنوان اشتغال، شما ببینید
یک ظرفیت بزرگی است ایجاد شده و میتونیم ازش بهره ببریم. آقای دکتر قاسمی، عرض کردم یه ظرفیت بزرگ و نامحدودی رو میتونه برای ما ایجاد بکنه و اگر در مسیر درست دستیابی به اون قرار بگیریم میتونیم آیدی خوبی برای خودمون ایجاد بکنیم. آقای دکتر قاسمی اگر موافق باشید فاصله‌ای بگیریم و بعد همراه شما آنچه که باید اتفاق بیفته تا جایگاه و پیشرفت‌های هوش مصنوعی در کشور ما ارتقا پیدا کنه رو از زبان شما بشنویم.
با افتخار.
شما هم اگر همراه ما هستید در دستور کار از طریق سامانه پنکوتای 30900 و شماره تلفن های 224-786 و 225009 تجربه خودتون رو از کار با هوش مصنوعی به ما بگید. همراه هستیم با جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه هوش مصنوعی، و دقایقی پیش در ارتباط با جایگاه هوش مصنوعی صحبت کردیم با ایشون و همینک دوست داریم آقای دکتر قاسمی بفرمایید که چه اقداماتی میتونه توسط حاکمیت، توسط مجموعه دولت صورت بگیره که کمک بکنه به ارتقاء جایگاه و پیشرفت‌های هوش مصنوعی در کشور.
دو تا نکته به نظر من خیلی مهمه که البته من از سالها پیش این قضیه رو مکرر در مراجع سطوح بالای کشور پیگیر بودم. یه بحث ایجاد توسعه و تقویت مرکز متمرکز هوش مصنوعی در بخش خصوصی است. بخش دولتی بزرگترین اشتباهی که الان داره اتفاق میفته این که هر دستگاهی دنبال ایجاد هوش مصنوعی، در حالی که در دنیا هر کشور یک مرکز بی آی سنتر یا هوش مصنوعی داره و تمام دستگاه از اون استفاده میکنه، یا مایکروسافت داره یا سامسونگ داره یا گوگل داره یا شرکت های دیگه ورود پیدا کردن و این سیستم، چون سیستم های دولتی با تغییر دولت ها سیستم ها دقیقاً متوقف میشن و جابجا میشن. یک دو نیازی نیست، اصلا نمیشه ما به هر دستگاهی بگیم برای خود مدیر هوش مصنوعی بذار هوش مصنوعی درست کنه، مگه میشه همچین چیزی؟ یک مرکز بیگ دیتا و نالج بیسی و بی آی سنتر راه اندازی میشه که الحمدلله مجوزش رو وزارت علوم محبت کردن به عنوان مرکز رشد فناوری هوشمند، پارسال صادر کردن برای مجموعه دانشگاهی ما و الان به صورت خصوصی کار رو شروع کردیم. این یه نکته است که باید حمایت بشه و توسعه پیدا کنه. یک، به عنوان اولین مرکز بی آی سنتر منطقه خاورمیانه باید حمایت بشه. دو، کاربرا رو باید توسعه بدیم. ببینید در دنیا از 1960 عرض کردم تمام بخش‌های نظامی، غیر نظامی، بخش مهندسی، ساختمان، خودرو، حوزه‌های پزشکی، حوزه‌های کشاورزی ورود پیدا کردن به استفاده از فناوری هوشمند. در ایران دستگاه‌های دولتی تمایل ندارن، ورود پیدا نمی‌کنه، با همون بهره‌وری 2-3% دارن میرن جلو که عموما اتلاف سرمایه فزتالی در حوزه اقتصاد بهتر می‌دونید مفهوم بهره‌وری 2-3% یعنی چی.
بله،
این اتفاق رو باید حل کرد. آیه دکتر رئیسی خدا رحمتشون کنه پیگیری های خوبی داشتن، شروع خوبی بود برای حوزه توسعه هوش مصنوعی. اتفاقاتی داشت میفتاد که متاسفانه اون اتفاق افتاد و شهید شدن، ولی انشالله بتونن اینو پیگیری بکنن، یعنی دستگاه ها رو مکلف بکنن که باید برای افزایش بهره‌وری 3-5% به 97% از هوش مصنوعی، نه اینکه خودشون ایجاد کنن، مثلا نرم افزار درست کنن بگن ما مرکز هوش مصنوعی. یعنی اتفاقی که در سازمان های ما افتاده اینه. این اشکاله. هوش مصنوعی برینوره، یک سیستم تحلیلی است که قدرت داره به تعبیر حضرت عالی برنامه‌ریزی استراتژیک رو با دقت بالا، با کنترل و پیشبینی 20-30 ساله میتونه براتون انجام بده با کمترین، ضمنی که میتونه به صورت لحظه‌ای بر اساس تحلیل داده‌های محیطی تغییرات لازم رو در استراتژی‌ها ایجاد بکنه، دقت رو ببره بالا، کنترل‌ها رو و هزینه‌ها رو به شدت کاهش بده و بتونه از کدام 1000 برابر شغل رو افزایش بده. یعنی تعداد مشاغل رو از 3000 تا که مشاغل سنتی ما هستن در دنیا به بالای 3.5 میلیون عنوان شغل رسونده. همین شبکه‌های اجتماعی شما ملاحظه می‌فرمایید، خدماتی که در حوزه‌های پزشکی هوشمند داره داده میشه، گلخانه‌های هوشمند، مزارع هوشمند، توی حوزه‌های صنایع، توی حوزه‌های مختلف الان داره استفاده می‌کنه در دنیا. ما باید از این جوان‌هامون که خیلی هاشون به خاطر محدودیت کاربری در ایران مهاجرت میکنن، این بسته رو آماده کنیم که این دقیقاً زمینا رو در ایران فراهم بکنه، که امروز ما شروع کردیم. الان ما 1 سال مرکز فناوری هوشمند رو در ایران راه اندازی کردیم به اتفاق تعداد زیادی از اساتید و داریم کار رو جلو میبریم برای دقیقاً توسعه کاربری هوشمند در صنعت برق، صنعت آب، در حوزه‌های کشاورزی و حوزه‌های مختلف. ولی خب باید مدیرا استقبال بکنن و ادراک بکنن که این موضوع حیاتی است.
یعنی معتقدی که اون باوره به درستی شکل نگرفته کماکان؟
آره دقیقاً، و دقیقاً تعبیر اشتباه هوش مصنوعی شده. یعنی هر سازمانی اولا مدعی است که من باید هوش مصنوعی را بنویسم که اصلا محال همچین چیزی. دوم، من چون یک بی آی سنتر کافیه برای خاورمیانه کافیه، نه به اندازه یک دستگاه. باید بدونن که اون چیزی که هوش مصنوعی است سافت‌ور هارد این نرم افزار سخت افزار اصلا نیست، یک برینور یا سامانه تحلیلی است و دستگاه ها مدیرا رو هل ندن به سمت نرم افزار سخت افزار.
این مرکز وجود داشته باشه که همه بتونن ازش استفاده بکنن و در واقع مصرف کنندگان این مرکز فناوری هوشمند میتونه بی نهایت باشه و لزومی نداره که ما حتما بیایم در هر جایی در کشورمون به این سمت بریم که خودمون بیایم این مرکز رو
نمیشه ایجاد کنیم. نباید همچین کاری اتفاق بیفته. یه دونه
یه محوریت باشه.
آره همه استفاده میکنن به دلیل هزینه های بالا و دقیقاً تخصصی فوق تخصصی بودن این سیستم ها. حتما باید یک مرکز متمرکز که عرض کردم در سال 1401 وزارت علوم این مجوز رو به ما داد، ما این کار رو داریم توسعه میدیم، باید حمایت بشه، این رها نشه. اگر انشالله این اتفاق بیفته ما قول میدیم در 3 سال جمهوری اسلامی ایران در همه ابعاد به شرط اینکه مدیران استقبال بکنن تمام سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات رو تحت پوشش سامانه تحلیلی قدرتمند هوش مصنوعی ایرانی در بیاریم، در حوزه خودرو، هواپیما، در حوزه های پزشکی به خصوص که خیلی استقبال شده، در حوزه کشاورزی الان برای کنترل جنگل،
در حوزه اقتصاد که کلی چالش داریم و میتونه هوش مصنوعی کمک بکنه به رفع این چالش ها. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه هوش مصنوعی. ممنون از شما، خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ شما.
در روزهای آتی بیشتر راجع به جایگاه و پیشرفت‌های هوش مصنوعی در کشورمون صحبت می‌کنیم، چه برنامه‌ریزی‌هایی قرار اتفاق بیفته، چه برنامه‌هایی پیاده بشه تا ما به اون هدف 2032 که قرار در بازار پیشرو باشیم بتونیم دست پیدا بکنیم. ممنون از همراهی شما با دستور کار امروز. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. تلنگو به نام خالق یکتا. هموطنان عزیز و گرامی سلام، تلنگر رو از رادیو ایران می شنوید. امروزه با پیشرفت صنایع و تعدد کارگاه های تولیدی، انرژی برق بیشتری نسبت به قبل مصرف می شه. اگه برق نباشه، چرخه زندگی و بخش تولید دچار اختلال می شه. پس سعی کنیم با صرفه‌جویی در مصرف برق از قطع برق جلوگیری کنیم. نظر شما درباره مصرف بهینه برق چیه؟ از راهگذر شماره تماس 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162 میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. تلنگر امروز راهکارهایی رو به منظور مصرف بهینه برق به شما پیشنهاد میده. اگه در زمان صرف وعده های خوراک همه اعضای خونه در یک محل از فضای منزل دور هم جمع بشن و در یک ساعت معین وعده های غذایی صرف بشه، انرژی برق کمتری مصرف میشه. و اما شما صاحبان مشاغل و فروشگاه ها، با تعویض لامپ های رشته‌ای و استفاده از لامپ های کم مصرف در محیط کار میتونین هزینه برق مصرفی رو تا اندازه چشمگیری کاهش بدین. و حالا گزارشی که برای شما آماده شده بشنوید.
خانم دلدار، ما الان در فصل تابستان هستیم، تیر ماه سال 1403. میخوام بپرسم شما در منزل و همینطور محیط کار چطور از انرژی برق بهینه استفاده میکنید؟
والا سعی میکنم لباس ها رو 12 شب به بعد ماشین روشن کنم، بعد سعی میکنم لباس هایی که میخواییم اتو کنیم یا مثلا کار برقی داریم بیشتر شبا انجام بدیم. کوله رو سعی میکنیم کمتر روشن کنیم، با همون پنکه هم میشه گذروند روزو. بعد بیشتر مثلا ما روزان خونه نیستیم، ولی خب شبا هم که هستیم اونجوری نیست که زیاد استفاده کنیم که مثلا همسایه بغلی برق استفاده مثلا بهش برق نرسه یا مثلا اون یکی برق نداشته باشه. سعی میکنیم بهینه مصرف کنیم که همه داشته باشن.
شده تا به حال از منزل خارج بشید چراغای برق روشن باشه؟
نه، یه دونه چراغ حوض آشپزخونه فقط روشن.
چرا این کارو نمی‌کنید؟
خب دیگه سعی می‌کنیم صرفه‌جویی کنیم. وقتی خونه نیستیم لزومی نداره که روشن باشه خونه.
تا حالا شده برق منزلتون بره؟
یه موقعی رفته ولی خب میاد.
چقدر احساس مشکل می‌کنید در نبود برق واقعا؟
الان دیگه یه جور شده که برق میره آب هم نیست، آب ساختمون قطع میشه، آب تانکر قطع میشه، ولی خب باید صبوری کنیم و بالاخره یه جوری صرفه جویی کنیم.
حالا که ما راجع به صرفه جویی در مصرف برق داریم صحبت بکنیم، شما چه پیشنهادی دارید؟
پیشنهاد دارم برای خانمای عزیز که مثلا لباس شستنی اگه دارن سعی کنن شب باشه،
در ساعت غیر پیک،
غیر پیک باشه، مثلا 9 شب به بعد مثلا باشه، بعد لباساشون مثلا میخوان اتو کنن، سعی کنن یه جوری مثلا استفاده کنن که برق مثلا نوسان پیدا نکنه، که به جای دیگه برق نرسه.
سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی دارم.
نیروی برق یکی از نعمت‌های مفیده که در اختیار ما گذاشته شده. با صرفه‌جویی در مصرف برق شکرگزار نعمت‌های زندگی باشیم. تا تلنگری دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
گاهی وقتا هدیه میدید که شاید مدتها خودتون با اون خاطره داشتید، سالها با اون حس قهرمانی رو تجربه کردید. وقتی قرار باشه ماشینی رو به فرزندت هدیه بدی، مهمه که بعد از این همه سال هنوزم مثل یه قهرمان استارت بخوره. باتری اوربیتال با طول عمر بالا و 20 ماه ضمانت سپاهان باتری همراه همیشه قهرمان خودروی شماست. استارت قهرمانانه با اوربیتال.
من از کارخونه ماهریز فرش می‌خرم، چون اقساطش 30 ماه هست بدون پیش پرداخت.
با تسهیلات ویژه برای فرهنگیان محترم. شماره تماس 026-1882. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی‌های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
دور دور برنده هاست. اسامی برندگان قرعه کشی بستنی پریما 5 تیر ماه، جناب آقای عباس فتحی از زنجان، جناب آقای امیر رضا رحیمی آشتیانی از تهران، سرکار خانم سودابه راغبی سومه از تهران، جناب آقای علیرضا عاقبتی از مشهد، جناب آقای ناصر بابایی از کرمانشاه، جناب آقای سید حمید فانی از مشهد، جناب آقای بهمن کاسیان از اصفهان. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور دور پریما.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
گفتن این مد مقدمه نداره، گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره، دلپذیر خودش اصل مطلبه،
چون دلپذیر در 75 سالگی تعریف درستیه برای خوشمزگی،
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه‌های خوبه برای زندگی،
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است، 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، 2 رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام، شما میدونید رایس کیک پاپس چیه؟
بله، رایس کیک پاپس استاک ورزشکاراست.
خانم ببخشید، چرا رایس کیک پاپس؟
چون رایس کیک پاپس کالریش پایینه و فیبرش بالا.
چون رایس کیک پاپس بدون قند، بدون چربی، بهترین میان وعده ها.
برای من مثل نون سر میز غذا.
خوراک خوردن با انواع خوراکی‌ها.
به به، خوشمزه است رایس کیک پاپس.
رایس کیک پاپس بدون قند، بدون چربی، منبع غنی از فیبر و کربوهیدرات. پاپس، سلامتی و انرژی اینجاست.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما مثل روزهای گذشته میخوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 18 و 15 دقیقه با برنامه ورزش ایران. خب برنامه امروز رو میخوام با یک سوال آغاز بکنم. یه سوال از شما داریم. در بحبوحه بازار نقل و انتقالات در رقابت‌های لیگ برتر هستیم برای فصل آینده. میخوام از شما بپرسیم توی چالشی که بین بازیکن و باشگاه در نقل و انتقال داریم، به نظر شما حق با کیه؟ با بازیکن یا با باشگاه‌های لیگ برتری؟ میتونید نظر خودتون رو به شماره 220-5009 یا 220-486 زنگ بزنید و اعلام بکنید. ما در انتهای برنامه حتما نظرت شما رو در برنامه پخش خواهیم کرد. خب برنامه رو میخوایم آغاز بکنیم با یه خبر خیلی خوب. کسب نخستین مدال تاریخی غواصی ایران در قهرمانی جهان. مسابقات قهرمانی جهان در رشته غواصی آزاد در صربستان در حال برگزاریه و در روز اول مسابقات محمد حسین زارعی در ماده داینامیک بدون فین تونست با کسب مدال نقره تاریخ سازی بکنه. این نخستین مدال تاریخی ایران در مسابقات جهانی غواصی بود.
سلام به بینندگان عزیز، اسمم محمد حسین زارعی، داخل رشته فریدای فعالیت می‌کنم. من از 7 سالگی یا 8 سالگی رفتم تو رشته شنا. اولش رفتم داخل شنا که ترسم از آب بریزه، که بعد دیگه علاقمند شدم، یه شنا رو حرفه‌ای شروع کردم. بعد در حین شنا کردن که تمرین میکردیم، بعد یه تمرین پای دولف داشتیم که اون حبس نفس مثلا با 25 متر 50 متر میرفتیم. بعد این تمرینه رو خیلی دوست داشتیم. بعد رفتم تحقیق کردم، دیدم که همچین رشته با حبس نفس هست، دیگه من رفتم داخل اون رشته. یکی از اقواممون داخل اون رشته بود، بعد دیگه منو کمک کرد که بتونم بیام. بعد رکورد دادم، رکوردامون هم خوب، امیدوارم که در مسابقه سربستان دست و پر بیایم، بتونیم مقامای خوبی کسب کنیم اونجا، چون در تمرینامون نزدیک رکوردای جهانی بودیم و در سال پیش شرکت کنندگانی که تو مسابقه جهانی بودن ما تونستیم رکوردای اونا رو بزنیم و اومدیم انتخابی دادیم که دیگه انتخاب شدیم برای مسابقه جهانی سربستان که دیگه اعزام بشیم بریم دست پر برگرد. من یک خواهر دارم، برادرم، خب امیدوارم داخل این رشته این مسابقه دومی که شرکت دارم میکنم، امیدوارم مقام کسب کنم و دوست دارم حداقل 5-6 سال داخل این رشته باشم، بعدش دیگه مدرکشو بگیرم دیگه کلاس و مربی بشم. امیدوارم مردم دعامون کنن داخل مسابقه جهانی سربستان، بتیم اونجا مقام های خوبی کسب کنیم.
خب با هم شنیدیم صحبت های محمد حسین زارعی، کسی که اولین مدال غواصی ایران رو در مسابقات جهانی به دست آورد. صحبت هایی که الان با هم شنیدیم مال قبل اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی بود که خدا رو شکر آقای زارعی با دست پر هم برمیگرده، امیدواریم بقیه بچهای تیم ملی هم با دست پر برگردن. ما هم بهش تبریک میگیم به این تاریخ سازی و به این مدال پر افتخاری که در مسابقات جهانی محمد حسین زارعی به دست آورده بود. ما پیشتر در مسابقات بین‌المللی چند جانبه تونسته بودن بچه‌ها مدال به دست بیارن، اما این مدال اولین مدال غواصی ایران در مسابقات جهانی بود و این که اولین مدال ورزش‌های آبی کشورمون در مسابقات جهانی بود که تونسته بود محمد حسین زارعی به دست بیاره در روز نخست مسابقات جهانی غواصی داره در کشور سربستان برگزار میشه. ساعت 17:57 دقیقه است. شنونده برنامه ورزش ایران هستی. من یک بار دیگه سوال امروز خدمتتون اعلام بکنم. ما از شما پرسیده بودیم به نظر شما در چالشی که بین بازیکن و باشگاه در فصل نقل و انتقالات هست، حالا چه تابستانه چه زمستانه، حق با کدومه؟ با باشگاه یا با بازیکن؟ میتونید نظرتون رو زنگ بزنید به شماره 220-5009-220-486 اعلام بکنید. ان شاءالله حتما مثل دوستای گذشته تا انتهای برنامه نظرات شما رو ما در برنامه پخش خواهیم کرد. خب بریم با هم بشنویم بسته صوتی که دوستان آماده کردن، صحبت‌های رئیس کمیته وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال جناب آقای جمشید نورشرق، با هم بشنویم.
مقررات فیفا و بر اساس اون مقررات داخلی این هست که مسائلی مثل فسخ قرارداد یا غرامت، میزان غرامت ناشی از فسخ، اینا بایستی تعادل و نوعی از برابری برای طرفین قرارداد توش پیش بینی بشه. یعنی نمیشه که یه باشگاهی بگه من هر وقت دلم خواست میتونم قرارداد فسخ بکنم، ولی این امکان در شرایط نزدیک به این برای بازیکن یا مربی پیش بینی نشه، یا برعکس بازیکنی همچین تحمیلی بکنه یا در مورد غرامت ناشی از فسخ. تو مقررات پیش بینی شده که این شروط در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرن که تناسب، تعادل و توازن قراردادی در موردشون رعایت بشه. اینقدر این موضوع مهمه که تو دستورالعمل ناظر بر قراردادها هم اگر ملاحظه کرده باشید عیناً تکرار شده که باشگاه مثلا نمیتونه یا بازیکن نمیتونه شرطی رو بذاره که اگر قرارداد من رو فسخ کردید غرامت گزاف باید به من بپردازید.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان،